Sağolun rahmet, sağolunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrahli sadri ve yasirli emri, ehlul uğdeten min lisani, yafkahu kavli. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اینجا کافی نیست؟ نه اینا هست. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا و يزيغ بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. آیه 65 سوره انعام. با نگاه ساده بنده اینطوری ترجمه میشه، بگو که خوال قادر، خدا قادر است، الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، که یک عذابی رو از بالای سر شما بر شما نازل کنه، او من تحت ارجلکم، یا از بالا یا از پایین. بعضی وقت از بالا و پایین با هم آمده، مثل عذاب قوم نوح که آسمان بارید و از زمین هم آب جوشید. گاهی وقتا زلزله شد، زلزله من تحت ارجلکم دیگه، از دختان با هم شده. او یلبسکم شیعا، اگه من اینو ترجمه کنم، اینو عطف میکنم به آیات قبلی، یعنی میگم که این سومیشه، یا از بالا عذاب بیاد یا از پایین عذاب بیاد. او یلبسکم شیعا، یا شما رو گروه گروه کنه، ساده تر بینتون تفرقه ایجاد کنه. اگه من ترجمه کنم اینطوری، ولی این ترجمه درست نیست. حالا میرسیم، یه چیزی بعدش اضافه. فیوزیغ و یوزیغ بعضکم بعض بعض، شما رو هم دیگه عذاب کنه، یه گروه به دست گروه دیگه عذاب کنه، شما رو متفرق کنه، اتحادتون رو برهم بزنه و شما رو گروه گروه کن. این آیه خودش اینجا استاد من ربطی نداره، من تنظیم نکردم. من اینجا نوشتم، یعنی الان من نمیگفتم، یه جای مجبور میشد و بعضی دیگه تو مکالمه باید بگی کلمه من، میگفت من بنده. یه نفر که الان از مسئولین بخشای فرهنگی کشوری، یه بار اومد یه توجه ما مرسایلی شهید مطهری 5 دقیقه صحبت کرد رفت بیرون. آقای ناسخیان که مدیر مجلس پیام قدیر بود، گفت رحیم شما رو دیدین چند تا من گفت؟ فکر کنم 50 تا من گفت تا آخرش. من فکر میکنم کلامون فی عذاب عظیم ابتلی به الامه بعد النبی، اسمشو گذاشتم اینجور. حالا این تو المیزان نیست، ولی استنباطم این بود که مثلا اسم این بحث رو بذاریم کلامون، این بحث در عذاب عظیمی که امت بعد از رسول خدا بهش دوچار شده. خب این عذاب چی بود؟ فرمایید که این عذاب این بود. من این بحث رو کنترل می‌گیرم، بحث‌های تفسیری رو. قل هو القادر على ان يبعثكم يبعث عليكم عذابا من فوقكم. مرحوم علامه فرماید که ظاهره اثبات القدره لله سبحانه على بعث العذاب عليهم من فوق و من تحت. خب دیگه خدا قادره که عذاب بفرسته. مواظب باشید، مواظب باشید، خدا هر لحظه میتونه عذاب بفرسته. خدای تعالی با هیچ کس عهد اخوت نبسته، هر لحظه ممکنه عذاب بیاد. ول قدرت و علش شی لا تستلزم فعل. البته اگر انسان قدرت های کاری داشته باشه معنیش نیست که حتما اون کار رو انجام میده. ما الان قدرت داریم خیلی کارا بکنیم ولی خب نمی کنیم. الان میتونیم همه فریاد بزنیم الان وسط مجلس، این کار نمی کنیم که، قدرتش رو همه داریم. و هو یعنی اثبات القدرت علی الفعل الذی هو العذاب کاف فی الاخافه و الانذار. اینجا داره میترسونه، میگه مواظب باشید من قادرم، میتونم هر لحظه عذاب بفرستم. لکن المقام یعطی ان المراد لیس هو اثبات مجرد القدره. اما این آیه با توجه به قرائنش نشون میده که اینجا مقصود این نیست که خدا بگه من میتونم، بدونید که من میتونم، نه این نیست. یه مطلب انشالله یادگاری بمونه از بنده که از ارزشمندتری مطالبی که من در فرماشات از علمانش رسیدم اینه، هیچگاه یک روایت یا یک آیه رو شما نمیتونید بردارین تفسیرش بکنین به تنهایی. یا آیه یا روایت رو نمیشه تنهایی تفسیر کرد. همینطور که بدن انسان یک مجموعه سراپا به هم پیوسته است، آیات قرآن و کلمات اهل بیت هم یک مجموعه سراپا به هم پیوسته است. شما اگه بخواید یه آیه یا یه روایت رو تفسیر کنین، باید توانایی شناخت قرائنش، مطلقاتش، مخصصات ایناش دیگه بحث علمیه. ولی اگر خواستیم یه آیه رو ما تفسیر بکنیم، باید احاطه داشته باشیم به جمیع آیات که اون آیه رو احاطه کرده. خب مجلس یه قانونی رو رد میکنه، 10 تا هم متنون براش میزنه. خب این کتاب قانون الان هست دیگه، چرا ما نمیریم وکیل بشیم؟ وکالت 1000 تا پیچ و خم داره. این کتاب پزشکی هست، چرا ما نمیریم پزشک بشیم؟ هزاران پیچ و خم داره پزشکی تا کسی پزشک بخواد بشه. اگه با کتاب میشد پزشک شد که. سر رانندگی، حالا این که هممون تجربه کردیم رانندگی، خب رانندگی مگه آموزش چند دقیقه طول میکشه؟ 2-3 دقیقه آدم همه چیز ماشین یاد میگیره. حالا شما بگو 1 ساعت، ولی دیگه مثلا ساعت دوم آدم راننده میشه. این یه کاریه که باید سالها پشت فرمون بشینه، یه ریزکاریایی داره که اصلا آموزش دادنی نیست. خب تو رشته ریاضی شما فرمول رو بیان می‌کنی، این دانش آموز نمیتونه مسئله حل کنه، صدها مسئله باید حل کنه تا اون تکنیک حل مسئله رو به دست بیاره. آیات قرآن و روایات اهل بیت مثل تن به هم پیوسته است، کارشناس می‌خواد. باید کارشناس باشه، باید عمرش رو گذاشته باشه روی این کار. این کسی که اینجور حرف میزنه که انسان شگفت زده میشه در سیری که میکنه تو نوشته‌هایشون، این آدم استخون خورد کرده. یکی اینو شنیده بود، رفته بود وادی السلام استخونا رو اشتباه خورد کرده. والا ما هم یه هفته داریم استخون خورد میکنیم ولی چیزی یاد نگرفتیم. این استخون استخون نیست، استخون خورد کرده، سالها زحمت کشیده، شبها تا صبح بیدار بوده. این که آقا فرمود سجده های 5 ساعت ما این آقا بوده، سجده های واقعا ما 20 دقیقه سجده کنیم دیگه نمیده، خیلی سخت. اصلا حوصله‌مون نمیشه، اصلا حواسمون پرت میشه. یعنی مثلا دقیقه دومش لا اله الا انت رفتیم توی چک و سفت و برنامه فردا و ورقای امتحانی هر کی تو رشته خودش، 5 ساعت با توجه بوده. اینم بوده که یه دفعه میبینی 15 روز حالت جذبه داشته. المیزان وقتی می نوشته نقطه نمیذاشته. به سرش بر من تعریف کرد. خودش گفتم آقا چرا نقطه نمیذاری؟ فهمید که آنچنان مطالب بهم هجوم میاره که فرصت ندارم نقطه بذارم. گفت 15 روز می نوشته. 15 روز. من شنیده بودم 15 صفحه. ایشون گفت 15 روز. حالا شده یه بار دیگه زیادش کنم بعد بگم آقا این 15 روز بود یا صفحه؟ گفت 15 روز. باخه قرینه داشت که 15 روزه. گفت بعدش هم 3-4 روز میشه نقطه میذاشت. 15 روز میگفت مینوشت. بهش گفتیم چرا نقطه نمیذاری؟ گفت آنچنان مطالب هجوم میاره که اگه میخوام نقطه بذارم دستم در میاد. حجم به همول ال، شما اگه میخواین اینو متوجه بشین، حجم به همول ال جلد 6 آخر جلد 6 بحث کلام فی الرق و الاستعباد، اون بحث رو بخونیم ببینید حجم به همول ال میگه چی. چی کسی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ کجا؟ من یه نظری ندارم. اینجا از علامه فرماید که این آیه منظور این نیست که خدا میخواد بگه من میتونم عذاب بکنم. نه، یه موقع است که میخواد بگه من میتونم عذاب بکنم، من میتونم این کارو بکنم. اما این حالا اینجا چی میخواد بگه؟ میفهمد اینجا قرینه، حالا به این قرینه یه دفعه ما رفتیم توی یه جای دیگه. قرینه مقام اقتضا میکنه که چیز دیگه اینجا میخواد بگه، میخواد بفهمید که لکن المقام یعطی ان المراد لیسا و اثبات و مجرد القدره بل لهم استحقاق لمثل هذا العذاب. نشون میده که این آدمایی که الان این آیه داره براشون خونده میشه مستحق عذاب شده. نمیخواد بگه من میتونم عذابتو کنم، میخواد بگه عذاب خدا در راه است. و چه عذابی آمد بعدش، یکاش زلزله میشد، یکاش زمین شکافته میشد. هیچ عذابی به هیچ امتی مثل این عذابی که بعد از این آیه آمد به هیچ امتی نازل نشد. عذابهای سنگین اومده، باران سنگ اومده، زلزله اومده، آتش فشان شده. الان این شهر پومپی ایتالیا هست. حالا اینا تطبیق میدن بعضیشون به یکی از همین اقوامی که آیت قرآن نقل کرده. اینا در اثر آتش فشان در یک لحظه سنگ شدن، الان سنگواره هاشون هست. عذابهای عجیب و غریب اومده، سیل اومده، طوفان اومده، زلزله اومده، رعد و برق اومده. حالا این چه عذابی اومده؟ فهمید که اینجا نشون میده اینا مستحق عذاب شده بودن. لم چرا؟ و فل عذاب اختزا و انیان بعث علیهم ان لم یجتمعوا علی الایمان بالله و آیاته کما مر ذلک من معنی البحث. یه مشکل بیشتر نداشتن، اختلاف داشتن با هم، این مشکلش. علی انه تعالی یحدد هذه الامه صریحا بالعذاب، در جای دیگه به صراحت تهدیدشون کرده به عذاب. ولکل امه رسول فاذا جاء رسولهم قضیه بینهم بالقسط، تا جایی که فرمود و یستنبئون که احق کن هو قل ای و ربی انه لحق کن و ما انتم به معجزین این نازهی امتکم امتون واحدتون و انا ربکم فعبدون و تقطعوا امرهم بینهم. اینا اختلاف کردن. یه جایی دیگه فرموده فاقم و شکل دین عنیفن، تا جایی که فرموده ولا تکونو من المشرکین من اللذین، حالا این تیکه شرح دیگه آیه نیست، من الذين فرقوا دينهم و نه نه اینم آیه است، اشتباه چاپیه، آیه 30 و 31 سوره روم. من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا، تیکه تیکه شدن، گروه گروه شدن، اختلاف پیدا کردن، حزب حزب شدن، از اونها نباشید. حالا اینجا میفرماید که این که آیه فرمود عذاب از بالای سر و از تحت ارجل یعنی چی؟ میفرماید ول مراد بالعذاب الذي من فوقهم و از صیحه. اینا میشه اقسام عذاب باشه که در جای دیگه قرآن بیان کرده. بعضی از قوم‌ها صیحه بوده، صیحه یعنی فریاد بلند، با یک صیحه. اینا سوره یاسین رو ملاحظه فرمودید دیگه، فما کند الا صیحه دن واحدتن، صیحه مثلا. البته اگه اون صیحه رو به نفع سور تطبیق نکنی، ولی به هر حال بعضی از اقوام با یک صیحه آسمانی همه از بین رفته. ول هجاره، باران سنگ، سنگ باریده بهشون، طوفان، ریح، بادهای تندباد، کما فعل به آدن و سمود و قوم شعیب و قوم لوط. اینا میشه اکوشو هر بخشو بکن از خواهی میکن. ما هرجو صدا هم بده، سیما منم که بده، ولی دیگه صدا هم اکو هم بشه. از آمجد میگفت که یه زر رفتم سخنرانی کردم، خانواده من بوده تو قسمت خانمان، خدا رحمت کنه خانواده ایشون، برای ایشون همه برگزار شدن این صلوات خلق تمام. بعد نگفت رفتیم منزل، گفتم بذار یه استنزاجی بکنم ببینم که مثلا چطور بوده، مثلا منبر ما چطور بوده. بعد آدم میپرسه میگه چطور بود مصاحبه کنم، مثل که اکو روشن بوده. گفتم خانم چطور بود منبر ما؟ گفت حال ما که نفهم، همش گفتی ها 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 هو 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 هو، اکو بوده صدا مقطع میشه بهش من عمل کنم. حالا میفرماید که بله بله دست شما دردن، هجاره، طوفان، کما فعل به آدن و سمود و قوم شعیب قوم لوط و به لذی من تحت ارجلهم، از تحت ارجل خسف. الان میگن رانش زمین، مثلا زمین فرو میرفته مثل قارون. یا ان المراد به ما فوقهم العذاب الاتی من قبل کبارهم السلاطینهم، گاهی سلطان جائر عذاب من فوقه، مثلا مثل حجاج. حجاج عذابی بود که به اهل کوفه نازل شد، حجاج عجیب و غریب بوده. حجاج میرفته منبر مردم موعظه میکرده، گفته خلقتم للبقا لا للفنا، ای مردم برای بقا خلق شدید، گریه میکرد، بعد میمده پایین منبر آدم میکرد. نامه ای هست از معاویه و امیرالمومنین. معاویه نوشته ای علی، بدان که قیامتی هست، آخرتی هست، حساب و کتابی هست، تو رو به تقوای الهی دعوت میکنم، دست بردار از این کار. معاویه اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. خیلی نمیشه به حرف توجه کرد. حالا اینجا میفرماید که ان المراد به ما، ان المراد من فوقه، ممکنه یکی از مصادیق سلطان جاهل، دیگه از سلطان جاهل بدتر دیگه چه عذابی، مثل حجاج، مثل بنی العباس، بنی امیه، اینا سلاطین جاهل. و به ما من تحت ارجله مایتی من قبل سفلت هم و عبید سو، گاهی زیر دستای آدم، داماد بد، بچه بد، عروس بد، اینا من تحت ارجل هم دیگه، زیر دست انسان هم دیگه، گاهی از این طرف. بعضی گفتن المراد به ما من فوق و به ما من تحت الاسلحه و ناریت و قتاله. بعضی گفتن همین اسلحه هایی که بشر درست کرده، مثلا هواپیما، بمب، موشک. حضرت الله می فرماید که والحق ان اللفظ میمونیم یقبل الانتباق علا کل من المعانی. بله همه اینا میتونه مصادیق این لفظ باشه. وقد وقع بعد النزول ما ينطبق علیه لفظ، اما والمهتد الاصلی لهذه الوقائع الذی مهد. اینا رو شما چی کار دارید که چیه؟ هر چی هست عذاب دیگه. حالا بمب، موشک، سلطان جائر، عروس بعد، داماد بعد، فقر، زمین لرزه است، طوفان، خشکسالی، گرونی، هر چی که هست. با مستاقش چی کار دارید؟ شما بریم ببینید که چه چیزی باعث این مشکل شده، اونو رفع بکنید تا اینا نیاد. این کدومه؟ میفهمید و تفرق الذی بدا فی الامه، اونی که باعث عذاب میشه تفرقه است. و جبهت و یا جبهت به نبی فی ما کان یدعوهم الیه من الاتفاق علی کلمت الحق. پیامبر دائما اینا رو به اتحاد دعوت میکرد در کلمه حق، اینا اختلاف میکرد. ان هذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکن. لذا میفهمد که او یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعض بعض، عطف نیست به اون آیات قبلی، نتیجه اونه. یعنی چی؟ یعنی خدای عذابی از بالای سر یا تحت ارجل به شما میفرسته، اون عذاب اینه. عطف تفسیری به اینا میگن تو ادبیات، به این میگن عطف تفسیری. این تفسیر اونه، اون چه عذابیه که قرار بیاد، اون عذاب اینه که شماها رو متفرق میکنه، یه گروهتون رو به دست یه گروه دیگه عذاب میکنه. البته اون گروه هم ایمن نیستن ها. میگه از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر منه، باهاش میزنم بعد خودشو میزنم. حالا بگذاریم از حساب و کتابایی که ما تو دنیا برقرار میکنیم، ولی در باطن این عالم یه حساب و کتابایی هست. در باطن این عالم هیچگاه اثر، کوچکترین اثری پنهان نمیشه. یه شعری هست میگه عیسی از یه جایی عبور میکرد سلام الله علیه، دید که یک جنازه افتاده، گفت ای کشته که را کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت، انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. ما چی کار میکنیم که صدام به ما حمله میکنیم؟ داریم اینو باید بریم برسیم. عربا چی کار کردن که قده سرطانی اسرائیل اومده تو منطقه، سرشون مسلط شد؟ ما با تاریخ که آشنا نیستیم، باید بریم بخونیم ببینیم اونو چی کار کردن. بله حالا ما باید بگیم مرگ بر اسرائیل، که خدا نیستیم که بگیم خودت یه کاری کردی. ما وظیفه‌مون یه چیزه، خدا کارش چیز دیگه است. اما باطنی داره این عالم. من باید چی کار بکنم که یه اسرائیلی بر من مسلط نشه؟ من این برای من مهمه، مرگ بر اسرائیل هم من میگم، ولی منم باید یه مگر اسرائیل هم بعد از درمون هم بگه اسرائیل اینجاست، اون اسرائیل خارجیه. اونی که اسرائیل خارجی رو میاره و اسرائیل درونیه، فرعون درونی. همه یه فرعون دارن. فرعون میدونی چیه؟ فرعون قرآن کریم همه موارد رو به عنوان مثال نمونه، من که فرعون نبوده تمثیل نیست، ولی الگوه، الگو و نمونه است. الگوهای متعدد ما داریم. یکی از الگوها فرعونه. فرعون الگوی کیه؟ الگوی هر کسیه که اینه مذهبش. هر کی اینو بگه فرعونه. ما اوریکم الا ما ارا، همینی که من میگم. اینو فرعون میگفت، میگفت ما اوریکم الا ما ارا، همینیه که من میگم. اینکه میگفت انا ربکم الاعلا، یعنی این، نه اینکه گفت من خدا. حالا یه چیزایی داستانای کودکانه نمیشتن، خدا که نمیگفت که، خودش هم میدونست خدا نیست. میگفت ما اوریکم ما الا ما ارا. البته یه کارایی هم میکرد، مثلا غذای محسوس میخورد، عسل میخورد که مثلا زیاد به سرویس بهداشتی احتیاج پیدا نکنه. میگفت این چه خداییه که میره سرویس بهداشتی؟ در روایات هست که اون روزی که موسی عصا را انداخت و اجدا شد، ده ها مرتبه به سرویس بهداشتی مراجعه کرد. روایات هست. آقای خدا. من نمیگفت من خدام، یعنی خالق آسمان ها و زمینم که. میگفت ما اوریکم الا ما، لذا نمیگفت انا الله، که میگفت انا رب بکن. رب یعنی مربی. یعنی مقدرات شما دست منه. من تصمیم میگیرم. انا ما اوریکم الا ما. این نمونه است. حالا مقصود این که اینجا از بحث خارج نشی میفهمید که فرقه فرقه شدن عذاب الهی، فرقه فرقه شدن این عذاب اصلی بود که آمد. خب شما تاریخ رسول الله رو بخونید، اون 10 سالی که در مدینه بوده، نه اون 13 سالی که 13 سالی در مکه هست بوده و حبس بوده و شکنجه بوده و، اما این 10 سالی که در مدینه است، نفاق توی این 10 سال قوغا میکنه در مدینه. یه نمونهش فقط اینه که وسط راه 300 نفر از 900 نفر از صف سپاه اسلام در جنگ احد جدا میشن به مدینه برمیگردن. اگه بخوایم یه حساب سرانگشتی بکنیم، یعنی 1/3 مردم مدینه منافق بودن. اینه دیگه. هر کی بوده قادر به جنگ بوده اومده، 300 تاشون از 900 تا منافقن، یعنی 1/3شون منافق بودن دیگه. و بعد جریانات نفاق که حالا ما بحث تاریخی نداریم که چطور قوغا میکرده و چه اتفاقی میفته که بعد از رحلت رسول خدا این نفاق فروکش میکنه. چه اتفاقی میفته؟ همه دوباره اتحاد کلمه پیدا میکنه. چرا؟ چون هم منافقین میان در صدر کار قرار میگیرن، پست ها به دستش دست به دست میشه، همونه که جریانات درست میکنن میان در رأس کار قرار میگیرن. خب طبیعتا دیگه نفاق از بین میره دیگه. نفاق مال اون ریشه است. وقتی من سر کار دیگه با کی دشمنی دارم؟ لذا اینجا میفرماید که این که میفرماید یلبسکم شیعاً، منظور اون تحزباتیه که از زمان رسول الله شروع شد. فعد دازالکه الی حدوث مذاهب متنبعه، مذاهب مختلفی درست شد که البست لباس العصبیت و الحمیت الجاهلیه و استتبعت حروبن و مقاتل یستبیه و کل فریق من غیرهی کل حرمه. عرب جاهلی تو ماه محرم، عرب جاهلی که کارش قتل و غارته. مثلا شما شعرهای جاهلیت رو نگاه کنید، همش در رسته. مثلا افتخارش اینه، این شعر افتخارشه، میگه ما از همه غارت میکنیم، اگه کسی رو پیدا نکنیم برادرمون رو غارت میکنیم. همه میگن احسن، تکبیر. این شعرش هست. ما کسایی هستیم که وقتی سوار اسب میشیم، شن الاغارت فرسانن و رکبانا، سوار و پیاده غارت میکنیم، هم کف میزنن. جز شعرهای افتخارشون بوده. این عرب جاهلی در ماه محرم خونه کسی هم نمیده. چه اتفاقی میفته که 50 سال بعد خون فرزند رسول خدا رو همین عربای مسلمون میریزن؟ اهالی شام هم نبودن، اهالی کوفه بودن، اصحاب پدرش بودن. یا اهالی شام بودن، میگفتیم تبلیغات کردن اونجا، اینا ذهنشون خراب شد. اهالی کوفه کشتنه. چه اتفاقی افتاده؟ خیلی خطرناکه که انسان در لباس دین بیاد جلو. چون وقتی در لباس دین بیاد دیگه نگرانی هم نداره. اون سربازای آمریکایی که برمیگردن همشون ناراحتی عصبی میگیرن، چون اینا آدمن. بلکه یکی رو کشته، حالا میرفته اونجا ناراحتی عصبی میگیره. شما تا حالا شنیدی مثلا وهابی ها ناراحتی عصبی بگیرن؟ وهابی میره وسط جمعیت مومون فجر میکنه، 500 نفر هم میکشه، هیچ فهمش هم نیست، خودش هم وسط بهشت مشاهده میکنه، شهید هم حسابش. کدوم خطرناک تره؟ سرباز آمریکایی خطرناک داره یا این سرباز دینی خطرناک داره. اینو که ما امروز فهمیدیم استعمار 400 سال پیش فهمیده. از استعمار خوب از این موضوع استفاده کرده. شما الان تو عراق که بمب مفجر میشه که آمریکایی‌ها که به خودشون بمب نمی‌بندن درنگ. همین وهابی‌های عربستان. جا اگه بخوام بار بجونم دیگه بندازن تو حرم امام رضا بمب مفجر کنن، این شب آمریکایی نمیاد بمب بزنه. انگلیسی هم نیست والله، به خدا موسادم نیست. همین سنی‌های زاهدانه. همینا میان میرن تو حرم امام رضا بمب مفجر میکنن. لذا اینجا فهمود اینا گروه شدن، دوباره لباس عصبیت و همیت جاهلیت پوشیدن. استاد بعد حروبن و مقاتل، این میگه خونه اون مباهه، اون میگه خونه این مباهه، شدن خوارج. تو این سه تا گروه دشمنان امیرالمومنین خطرناک‌ترینشون این خوارج بودن. بالاخره با معاویه میشه حرف زد، با اینا نمیشه حرف زد. معاویه بالاخره حرف پادش میشه، اینا حرف پادشون نمیشه. حضرت با دو سه تا جمله زبیر رو کند، زبیر تو میدان جنگ کشته نشد. دو سه تا جمله بهش گفت، گفت یاد ترسل خدای دو فهمید. زبیر برگشت، برگشت و پسرش، آخه زبیر همه جا با امیرالمومنین بود. حضرت فرمود تو با مایی تا وقتی این بزرگ بشه. بعضی رو فرزندانشون برشون میگردن. پسرش که چیه؟ از شمشیر علی ترسیدی؟ اینم شجاع بود. خب من از شمشیر علی ترسیدم. شمشیرش رو کشید، حمله کرد به طرف سپاه امیرالمومنین. حضرت هم میدونست قضیه چیه. گفت راهو باز کنید، این یه کر و فری بکنه. اینم راهو باز کردن، اجازه نداد کسی بهش حمله کنه. اینم یه کر و فری وسط میدان جنگ کرد و بعدم رفت. بعدم یه ملعونی در یه جای سرشو برید که رسول خدا درباره اون فرموده که قاتل زبیر کلاهما فنار، هم قاتل و مقتول کلاهما فنار، قبلا فرموده بود. به هر تقدیر اینجا میفرماید که اینا خون هم دیگه رو مباح شمردن. خب شب ماه مبارک رمضان اومده بهترین عمل رو کشتن علی میدونه. چیز میگه بیا و تماشا کن کار دین اسلام به کجا کشیده که در شب ماه مبارک رمضان. و چرا ما فقط این حرفا رو شنیدیم و نکند که خودمونم همینجوری باشیم؟ و الان در موضوع شنیدن و گفتن که کاری نداره، که من الان دارم میگم شما لطف میکنید اینطوری که شما گوش میدید، من تا صبح دلم میخواد حرف بزنم، بلنگو هم که افتاده دستم. خودم علی واقعا اینجوری نیستم، یعنی اگه موقعیت دستم میفته من اینجوری نیستم. پناه بر خدا. اینجا آدم سر سوز و گداز و ناله های اهل بیت رو میفهمه. یه جمله شب گفتم هفته گذشته، خیلی عجیب بود این جمله برای من، جناب شعیب در سوره اعراف نیمد وقتی که مخیرش میکنن بین تبعید و بین این که به دین اینا در بیاد، میگن یا به دین ما در بیا یا بیرونتون میکنه. همین چیزی که امروز روزگار امروز میگن، میگن یا با ما یا بر علیه ما. همین مستکبران عالم همینو میگن، میگن یا با ما، میگن ما حد وسط نداریم، یا با ما یا بر علیه ما. اینا میگفتن یا باید با ما باشی یا بری بیرون. باز خب اینا گفتن بری بیرون. الان میگن یا با ما یا باید نابود بشی. گفتن یا با ما یا برو بیرون. این یه جمله عجیبی گفت، فرمود که هرگز ما به ملت شما در نمیایم. بعد فرمود الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد. یعنی چی مگه خدا بخواد؟ مگه پیامبر خدا ممکنه که به دین اینا در بیاد؟ جناب علامه اینجا فرموده که جناب شعیب خودش رو اصلا مسئول از این نمیدید که به دین اینا در بیاد. من دیگه پیغمبر خدا به اسمتم هم که تضمین شده، میگه میشه من، میگه این وقتی به خودش نگاه میکنه، من اونی هستم که اگه خدا من رها کنه ممکنه لحظه قد به دین اینا در بیام. لذا جناب یوسف فرمود که ما ابر اول نفس ان النفس لاماره بالسوء، مگه خدا رحم. این سیره اهل بیت اسمت به طهارت بوده. رسول خدا میفرمود الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، یک قرنزه یک چشم هم زدن منو به حال خودم رها نکن. اینجا میفرمود که اینا خلاصه گروه گروه شدن. این که فرمود یلبسکم شیعن عذاب واحد، لا عذابانه، دو تا عذاب نیست، یه عذابه. نه اینکه یه عذاب اینه که از بالا و پایین عذاب میفرسته، یه عذاب هم اینه که شما رو گروه گروه میکنه. اون عذاب از بالا و پایین همین عذاب است، این تفسیرشه. من القاء تفرق فی الکلمه، امام میگه وحدت کلمه، اینجا تفرق در کلمه و ازاغت البعث بعض بعثن عذابن مستقلن برأسه فلت تفرقت بین الامت اثران سوءن آخر. البته به آقای طروب و ضعف و نفاد القوه قرآن می فهمد که لا تنازعو، آقای قرآتی می فهمد که ما به این آیه عمل نکنیم، قرآن می فهمد لا تنازعو، با هم دیگه دعوا نکنیم، ما دعوا کردیم. فتبشلو، فشل میشی، زورتون از دست میره و تذهب ریحکم، اون ابهتتون هم در مقابل دشمنان از بین میره. خب ما عمل نکردیم. لکن المأخوذ فی الآیه المعدود عذابا اعنی قولو و یزیغ بعضکم حین اذن به نسبت الی، حالا به هر تقدیر. بعد یه مطلبی میفرماید که میخوام اینو عرض بکنم و عرضم رو تا آخر تمام کنم. میفرماید که تمام ابتلاءات امت اسلامی به این اختلاف برمیگرده. اینطوری نیست که 1400 سال گذشت از اون ماجرا. تمام بدبختی های امروز ما رو اون 1400 سال پیش. و حالا شما بفرمایید که اون عرضی که گفتم در پرانتز رو شرحش بدم، چه عذابی از این بدتره؟ که علی بره فلان شخص حاکم بشه، دیگه از این بدتر شما چه عذابی؟ علی باغبان باغ انسانیه. این حرف مال آقا حمزه، ولی همینطوریه. آخه بعضی وقتا ما یه چیزی نقد می‌کنیم، یه موقع یه چیزی با گوشت و پوستمون احساس می‌کنیم. ایشون می‌فهمید که اگر گذاشته بودن امیرالمومنین حاکم بشه، ما امروز کوچیکمون علامه طباطبایی. شما بگردین علامه طباطبایی پیدا کنید. اگه پیدا شد، اگه دیگه شما تونستین از این اوضاع علمی، بله من خدا بخواد، خدایی بخواد کاری نمی‌کنه. یه بچه چوپانی از همدان بلند میشه میاد تو حوزه علمیه نجف میشه آخون ملا حسین مولوی همدانی، یه قاضی تو شهر خودش نشسته داره قضاوت میکنه، عوضی هم داره قضاوت میکنه، حکمم اشتباه داده، زمینی هم که مال یکی دیگه بوده داده به یکی دیگه، یه جولایی میاد در خونش در میزنه میگه آقا این کار شما نیست، این زمین وقفیه، سندش هم فلانجا تو دیواره، صبح میرن باز میکنن دیوار رو میبینن زمین نه، فردا شب میاد میگه که این کار شما نیست، جمع کن برو نجف، جمع میکنه میره نجف، میشه آصد علی شوشتری. این آصد علی شوشتری یه نفر رو تربیت کرده، اون آخون ملا حسین قلی همدانی. آخون ملا حسین قلی همدانی 300 نفر از اولیاء خلافتن، 300 نفر از اولیاء خلافتن که یکیش آصد احمد کربلاییه. آصد احمد گفتن که اگر کسی تجار تهران بهش مراجعه میکردن این شد مرجع کل، بقیه شهرام همه به اون مراجعه میکردن این شد مرجع کل. بعد از رحلت نهومی زمادر شیرازی تجار تهران اومدن خدمت آصد احمد کربلایی، خب آصد احمد فرمود که اگر جهنم رفتن واجب باشد من به الکفایه موجود است، اگر جهنم رفتن واجب باشد من به الکفایه موجود است، قبول نکرد. یه داستان عجیبی دیگه داره، میگه نشست گریه کرد به شایرش گفت شما بمون، بعد میگه گریه کرد گفتیم چی گفت، خودش گفته یعنی میرزا محمد تقی شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی به زور حرف میزده وای با اینکه بیاد غیبت بکنه، میگه گفتن چی شده، چی خودش گفته، چرا اینطوری گریه میکنه، مثلا اینکه من بیام اینجا بشینم های های گریه کنم رو منبر بگم خودش گفته، آقای حسینی خودش گفته، چی گفته اینجا آقای حسینی که اینطوری ناراحت شده، پدرشو کشته، غیبتشو کرده، آبروشو برده، گفت خودش گفته. بعد میگه حالش خراب شد اصلا نتونست، بعد میگه خلاصه یه مختصری گذشت و بعد یکم حالش چه آمد، گفتیم آقا چی شده، گفت که میرزا محمد تقی احتیاطاتشو به من مراجعه داده و به مردم بهش گفتن آقا بعد از شما ما به کی مراجعه کنیم، گفته با اسد احمد بنویس میرزا محمد تقی امروز حکومت شرعی دست شماست، اما فردا در محضر جدم رسول خدا حکومت با ماست، اگر این کار رو ادامه بدی اونجا پیش رسول خدا از تو شکایت میکن. اینا نسبت به مرجعیت اینطوری بود، میگه اگه جهنم رفتن واجب باشه مرجعیت رو آقای بروجردی گفته بود که هر کس مقام منو بخواد احمد، مرحوم آقای حائری استاد امام گفته بود من دنبال ریاست نبودم، ریاست خودش اومد، ولی شما اگه اومد قبول نکن، آقا مرتضی حائری تا آخر قبول نکن، چی شده امروز مسابقه شده؟ تو سایتش نوشته آیت الله العظمی فقط منم. حالا بگی آیت الله العظمی اشکال نداره، این فقطش اشکال داره. فقط منم و بس. یه طلبه، بچه طلبه ای، نه یک حالا عالم استخون کرده مرجع تقلید. یک کسی مثلا که داره مثلا شبیه مثلا بنده، یه آدم کم سواد یا بی سوادی مثل بنده. حالا مثلا با امامی که خواهد با سواد نمیشه که، شما بیایی رو پوش پزشکی بکن تنم من میشم دکتر، یه دونه گوشی هم بذار دور گوشم. با رو پوش که کسی دکتر نمیشه، باید سالها زحمت بکشه درس خونه. اینا اینطوری بودن. حالا اینجا میفهمید که تمام اختلافات به اونجا برمیگرده. حالا ما رفتیم مثلا یه جای دیگه، گفت کوچیکتون، کوچیکمون اگه گذاشته بودن امیرالمومنین حاکم بشه، کوچیک ما علامه طباطبایی چه عذابی از این بدتر که امروز ما وضعیت جهان ما امروز اینه، کل عالم نه فقط ما و کشورم. این چه دنیاییه، این چه عالمیه، این چه انسانیه. بنی آدم، بنی آدم چیه؟ بنی آدم اعدای یکدیگر که در آفرینش ز گرگ بدتره. چه عضوی به درد آورد روزگار، جهنم دیگر عضوها را چه کار. اینه دیگه، اونو اون گفته برای خودش. الان اینه، ما واقعیت سر و کار داریم نه با اسم. اینم یه یادگاری دیگه، آخرین یادگاری ما دارم عزیز. بله، اینم یه یادگاری دیگه، با اسم نمیشه کار کرد. این یکی از قرر آیات قرآن اینه. با اسم شما به من بگو خدا، خب من شدم خدا، ولی من کیف میکنم. میگه خدای منبر، و اگه با همین اسم اسمم عوض بکنی بگی بی سواد. یکی از پیچیده و جلک دیگه گفت بی سواد درست رانندگی کن. بی سواد تا حالا ما تلخ حرف زدیم، همینجوری هر کلام یا زرو کلام ربطی نداره. آیه رتی میفرمود خدا حفظ کنه ایشون رو سلام بده. خب یه بچه‌ای داشت از جلو صف جماعت رد میشد تو نماز، این آقای که داشت نماز خون گفت آقا از جلو صف رد نشد. میگه گفت نمازت باطل شد سر نماز. میگه اون سومی گفت الحمدلله که من حرف نزدم. شما میگین که چه ربطی داره 1400 سال پیش به امروز؟ میفهمد امت اسلامی یک تن واحده و اعمال اولین و آخرین آنها در سرنوشت همگی آنها مؤثر است. وقت ندارم شرحش بدم، ولی دعوت امت اسلامی چیه؟ دعوت جناب نوح در چند هزار سال پیش در زندگی امروز ما مؤثره. لذا قرآن میگه سلام علی نوح فی العالمین، فی العالمین تا آخر، چون تا آخر همه مدیون نوح هست، تا آخر همه مدیون ابراهیم هست، تا آخر همه مدیون موسی، تا آخر همه مدیون عیسی. سلام الله علیه اجمعین. بر خودشون و بر پیروانشون صلوات. چطور میشه این امت که یک تنه واحدن؟ لذا تمام سیئاتی که اتفاق میفته اونا تو شریک. بله زاهد بودن، خیلی خوب. آخه بعضی از این شیعه های تند میخوان حالا مکن که چون اینا مدن جای امیرالمومنین گرفتن همه یه گناهان هم اینا مرتکب میشدن، به زور میخوان مثل اینکه شما ثابت کنی که من 100 میلیارد دلار بدهکارم، اختلاس کردم 100 میلیارد دلار. بعد حالا مثلا آقا میخواد به زور بگه این یه تومانی هم اونجا اختلاس کرده. حالا دیگه اون یه تومانی حالا اختلاس کرده یا نکرده چرا زحمت میکشی؟ اینا یه سعیه براشون بسته دیگه، مسیر انسانیت عوض کرده، این کار براشون کفایه دیگه. چی شما میخوای بهشون بزنی؟ زاهد بودن، به خدا زاهد. یه پیرن داشته مشترکاً با پسرش، این آدم زاهد نیست. امیرالمومنین دو تا پیرن داشته، سالی دو تا پیرن کرباسی می‌خریده، این یه دونه پیرن مشترک، یه روز اون میومد نماز، یه روز این میومد نماز. لذا می‌فهمد تماماً در اعمال و سرنوشت اینها مؤثر است. بعد می‌فرماید که اینها حقایقی است که قرآن کریم به اینا اشاره می‌کنه، ولی از بحث در این حقایق اهمال شده. ما در قرآن کریم با حقیقت سر و کار داریم، با حقیقت. قرآن با اسم کار نداره. یعنی یا الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. شما اسم اینو گذاشتی خدا، خیال میکنی این خدا شو، بعد هم یه برو جلوش تعظیم اون جلوی این بود. با اسم گذاشتن بت خدا نمیشه. میگه این هیه الا اسما اون سمیتومو و انتون و آبا. ما یه سری اسم درست کردیم، مدرک، قدرت، عنوان، شهرت، مقام و امثال و ذالک. تمام عمرمون صرف دنبال این اسما رفتنه، چون این اسما زیرش خالیه. در آخر الامر منه که دنبال این اسامی هستم، دستم خالیه، صفر الیدم. لذا این فهمت ان الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. عرضم به حضور شما که من یه جمله اختتامی عرض بکنم، یه روایتی هم آورده بودم راجع به حوادث آخر الزمان که بخونم دیگه، این چون خیلی طولانی فرصت نمیشه، خیلی طولانی روایتش، فرازهاش عرض شد که جملات عجیبی داره. میگه که خلاصه داستانش مفصله که یه حضرت داشت میرفت سوار یک اسب، منصور دوانقی سوار اسب شده بود، حضرت سوار یک الاغ شده بود. بعد یه مکالمه با هم کردن و یکی از شیعیان هم این مکالمه رو شنید، حالا مفصل جریان. بعد میگه کمی شک کرد در درون خودش که آخه این منصور با این شکوه و عظمت، این آقا میگه من امام المسلمینم، سواری الاغ شده کنار این دست این منصور، خب راستش من شک کردم. حضرت اون اگر تو اون جبروت و جلال و شکوه و اسکورت ملائکه ما رو میدیدی شک نمیگردی. بعد یه مکالماتی نقش شد و بعد حضرت اینجور فرمود که بعد رسید جریان. این خودش دو تا منبر کار داره، من یه منبرشو گفتم تو این خلاصه گفتم. حالا منبر دومش این است که فرمود که حالا اذا رأیت الحق قد مات، اگه دیدی که حق مرده، و ذهب اهله، اهل حق هم رفت، اهل حق نه این سبیلوها، اونا هم اهل حق هست، این سبیلوها هستن، سبیلوها اینا میگن اهل حق بهشون میگن، اهل حق نه این اونا اهل حق مردن، اونا اهل حق نیستن، اسمشون اهل حق. و رأیت الجوره قد شمل البلاد، دیدی در همه سرزمین ها ستم شده شد. و رأیت القرآن قد خلق، قرآن پاره شده، پاره شده نه اینکه کتابش پاره شده، به این خوشگلی چاپ میکن، یعنی کنار گذاشته شده، مندرس شده در اسد آیات. و احدث فیه ما لیس فیه و وجه علی الاهوا، با هوای نفسانی خودشون این قرآن رو تفسیر میکنن. و رأیت الدین قد انکف، من با اجازه شما بعضیشو یا نمیخونم یا اگرم اشتباه کنم شرح نمیدم، چون بعضیش از نمیتونم ترجمه. و رأیت اهل الباطل قد، بعضیش یه عبارت داره که حرمت مجلس اجازه نمید، گرچه روایته ولی من نمیتونم. و رأیت اهل الباطل، نه که کسی نمی ترسم، کسی رد نه، اونایش که ترسناکر همه رو میخونم. بعضی جملاتی داره، مثلا میگه اکتفا رجال به رجال و نساء به نساء، مردا و مردا ازدواج میکنن، زنا و زنا ازدواج میکنن، اگه دید این طور شده، یه عبارت اینجوری شما فاکتور میگه. و رأیت المؤمن گفتی دیگه بقیه‌اشو نمیگه. و رأیت المؤمن صامتا لا یقبل قوله، و دیدی که مؤمن ساکت و قولش رو قبول نمیکنه. و رأیت الفاسقه یکسو، فاسق دروغ میگه اما بهش نمیگن. و رأیت الصغیره یستحقر بالکبیر، کوچیک بزرگو مسخره میکنه. و رأیت الارحام قد تقطعت، قطع رحم کردن مردم با هم. و رأیت من یمتدا بالفسق یزهک منه، طرف متکبر فسق میشه اما مدحش میکنن بر فسق، میخنده خوشحاله. و لا یرد علیه قوله. و رأیت الغلام یعطی ما تعطی المرأه، و رأیت النساء یتزوجن النساء، پسرها شدن شکل دخترها. و رأیت الصناعه قد کسر، خیلی مدح میکنن اشخاص. و رأیت الرجل ينفق المال في غير طاعت الله، اموال زیاد در غیر راه خدا مصرف میکنه. فلا ينهى ولا يؤخذ، نه کسی دستشو میگیره نه کسی منعش میکنه. و رأیت الناظره يتعوذ بالله مما يرى المؤمن، مؤمنو که میبینه میگه عجب، اعوذ بالله از این کاری که این داره میکنه، از کار مؤمن به خدا پناه میبرن. و رأیت الجار يؤذي جاره، همسایه همسایه رو آزار میده، مثلا تو این آپارتمان ها. و لیس له مانع، هیچ کس هم مانعش نیست. حالا ما اینا رو ضبط میکنیم ولی همسایه‌مون فکر نمیکنم اینا رو بشنوه. میگم آقا چرا اینقدر سر صدا میکنیم؟ میگه اگه ناراحتی بری خونه شخصی بگیری، خونه شخصی اون نمیخواد بگیری که میخواد راحت باشه، ما که ناراحت نیستیم، ما ناراحتیم، راحت که نیستیم اینجور. رأیت الکافر فرحاً لما یرا فی المؤمن، کافر از وضع مؤمن شاده، کیف میکنه وضعیت مؤمن، از بدبختی مؤمن. مرهن لما یرا فی الارض من الفساد، از فساد روی زمین شادمانه. فرأیت الخمور تشرب علانیتن، در الان شرب خمر میشه. ایجتمع علیها من لا یخاف الله عز وجل. رأیت الامر بالمعروف ذلیلن، امر بالمعروف ذلیل است. و رأیت الفاسق فی ما لا یحب الله قویان محمودن، فاسق قوت داره. و رأیت اصحاب الآیات یحقرون و یحتقر من یحبهم، اصحاب آیات حقیرن، دوستانشون هم. رأیت سبیل الخیر منقطعن، راه خیر بسته است. و سبیل الشر مسلوکن، راه شر باز است. و رأیت بیت الله قد عطل و یؤمر به ترکه، خانه خدا تعطیل شده و الحمدلله این یکی نشد ماشاءالله. و رأیت الرجل، نه هستم نگیره، و رأیت الرجل یقول و مالا یفعله، یه چیزایی میگم ولی عمل نمی کنه، این حال ما هست گوینده. و رأیت الرجال یتسمنون للرجال و النساء للنساء، و رأیت الرجل معیش، و رأیت مثل صدا و سیمایی قطع میکنن، و رأیت نه دیگه اینو من مجبورم سانزو، بعدا شما مراجعه کنید به اصول کافی. و کان صاحب المال اعز من المؤمن، پولدار از مؤمن عزیزتر. و کان الربا ظاهرن، و رأیت المؤمن محزونن محتقرن ذلیلن، دیدی مؤمن حزین و حقیر و ذلیله. و رأیت البدعه قد ظهر، بدعتها ظاهر شده. و الناس یعتدون به شاهد زور. و رأیت الحلال یحلل و رأیت الحرام یحرم، حلال حرام شده، حرام حلال شده. و رأیت الدین به رأی و اتل الکتاب، دین رو با رأی خودشون تفسیر میکنن، کتاب خدا و احکامش تعطیل شده. و رأیت اللیل لا یصفا بهی من جرأت من الجرأت علی الله، در شب از شب که میآمد که انه صدای یار میآمد، منتظر بودن تا شب بشه در پرتو شب با خدا مناجات کنن. بعضیا شبها رو تا صبح تقسیم بندی میکردن تو خانه، مثل این مراکز نظامی است که پاس میدن به نوبت، به نوبت بیدار میشدن عبادت میکردن که دائما از این خانه نوری به آسمان بلند میشه. الان شب چکار میکنه؟ و رأیت المؤمن لا یستطیع ان ینکره، دیدی که مؤمن اصلا نمیتونه انکار میکنه بدیها رو الا به قلبه. و رأیت العظیم من المال ینفق فی سخط الله عز وجل، پولهای عظیم در راه سخط خدا مصرف میشه. و رأیت الولات یقربون اهل الکفر، و یا با والیان اهل کفر رو به خودشون نزدیک میکنن و اهل خیر رو دور میکنن. و خلاصه و رأیت خیلی چیزای دیگه که وقت گذشته، اگه اینا رو دیدی بدون که آخر زمان نزدیک شده. بند این مال خیلی مال 1200 سال پیشه، مأخذش البته با کمال اصف بنده اینو از شرح اصول کافی آوردم، ولی روایت مال اصول کافیه. یه شرح بسیار عالی داره رحمت الله علی شارعی مال مولا محمد صالح مازندرانی تو اون جلد 11، اگه تو اون جلد 11 باشه جلد 4 اصول کافی رو بشه. حالا بپرسید من خدمتتون عرض می‌کنم. عرض شد که بنده میخوام یه جمله عرض بکنم، از شما خداحافظی بکنم. و اون جمله این که بعضیا تصمیم که میگیرن همینطوری رو هوای نفس تصمیم میگیرن، بعضیا مشورت میکنن، بعضیا استخاره میکنن، بعضی ها خواب نما میشن، بعضی ها استادشون بهشون دستور میده، بعضی ها با ملاک شرعی بالاخره به وظیفه خودشون آگاه میشن. بنده همیشه بنام بر این بوده که اگه یه کاری رو انجام میدم بر اساس تکلیف باشه. البته موضوع سرایر باطن بعد خدا آگاهه، نمیدونم اونجا چه میگذره. حالا بر همین تکلیف ظاهری که انسان بالاخره میخواد انجام بده بر حساب وظیفه تصمیم داشتم که کار بکنم. الان احساس میکنم که وظیفه‌ام بر این است که جای برنامه و صحبتی نداشته باشم، بنا به دلایل متعدد که این اوضاع آخر الزمان که از مهمترین دلایلشه. اینه که به هر حال ما این جلسه که اینجا خدمت شما بودیم 4-5 سالم طول کشید. رساله الانسان و توحید و البیان و المیزان و خیلی توفیق بزرگی بود. از همه بیشتر خودم ناراحت و هر که احساس خسارت رو قبل میکنم، من تا تصمیم گرفتم و تصمیمم قطعی و جدی است. از اینکه خلاص این چند سال ما رو تحمل فرمودین و لطف کردین و نشستین و وقت گذاشتین و گوش دادین و تشویق کردین ما رو، این جلسات مباحثش به خیلی جا رفته. خیلی عرض شد که اینا رو شنیدن از اون گفتن استفاده کردیم. اگر حسن توش بوده بنده یقین میدانم که متعلق به این کلمات این مرد بود. البته ما هم بالاخره کنار دریا نشستیم، کیف کردیم، از این دریا بهره بردیم. انشاءالله که خداوند ما رو در زمره این بزرگان محشور بکنه. مدتی میبایدد لب دوختن، این فعلا تکلیف بنده است. انشاءالله بالاخره حق معاشرت داریم دیگه، به گردن شما، شما به گردن ما. به خاطر این حق معاشرت تقاضا می‌کنه که ما رو دعا کنید انشاءالله. فعلا ما به امیدی اومدیم تو این ماجرا، ولی حرف زدن راحته، رسیدن به این معانی خیلی سخته. بعد خیلی باید دعا کرد، خیلی التماس کرد، دیگرانی مثل شما پاکان دعا بکنن که بلکه انشاءالله از این چیزایی که اینا چشیدن یه قطره هم باش کامل ما رو شیرین میکنه. راهش انشاءالله ظهور حضرته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی عظم البلا و درع الخفا و انکشف القطاع و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک المشتکا عليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآله وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيانا انصرانا فإنكما ناصرانا يا مولانا يا صاحب الزمان الامان 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 القوس 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 الاجل 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 ادركنا 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 صلى الله على محمد و آل محمد.
جهنم
جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم جهنم ج